سلام، ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. در نیمه دوم ساعت برنامه روز هفتم پخش می شود. اکنون خبرها. قرار است که معین وزارت تجارت پاکستان امروز دوشنبه برای گفتگو با مقامهای طالبان وارد کابل شود. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در شبکه اکس تویتر سابق دیروز نوشت که محمد خرم آقا برای بحث درباره مسائل تجارتی به افغانستان سفر می کند. او افزوده که پاکستان به گسترش تجارت و روابط مردمی با افغانستان متعهد می ماند. این مقام پاکستانی در حال به افغانستان سفر می کند که خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان به روز چهارشنبه گذشته گفته بود که اگر طالبان جلو تحریک طالبان پاکستان تی تی پی را که بنابه ادعای او از خاک افغانستان فعالیت می کند نگیرن، اسلام آباد مسیر تجارت افغانستان به هند از طریق پاکستان را خواهد بست. سازمان جهانی صحت میگوید که 80,000 مورد بیماری سل یا توبرکلوز در سال 2023 در افغانستان ثبت شده است. بخش افغانستان این سازمان به روز یکشنبه به مناسبت روز جهانی مبارزه با توبرکلوز در شبکه اکس تویتر سابق ویدیوی معلوماتی را منتشر کرد. در این ویدیو نوراغا زاهد یک دکتر متخصص در باره بیماری توبرکلوز توضیح داده.
نریدنس من اصلا په دو برخو شوید.
مرض سل یا توبرکلوز به دو بخش تقسیم شده که یکی سل شش است و دیگرش خارج از شش. ما تأکید بیشتر را بر سل شش میکنیم که مریضان آن دامدار سرفه میکنند و با بلغم. اکثر بیماران آن کم اشتها میشوند، وزن کم میکنند و علامه مهم آن این است که مریض در شبها در هوای سرد عرق میکند.
علامه داد د شپیل خاک په یخ هوا کې می خلک مریضان.
اداره انکشافی سازمان ملل متحد UNDP به روز یکشنبه گفت که توبرکلوز سالانه جان هزاران تن در افغانستان را می‌گیرد. مقام‌های وزارت صحت عامه جمهوری مخلوعی افغانستان بر اساس ارقام سازمان جهانی صحت در سال 2018 گفته بودند که سالانه حدود 61,000 تن در افغانستان به بیماری توبرکلوز مبتلا می‌شوند و از این میان 12,000 تن جان می‌دهند. مقام های حکومت طالبان در نیمروز میگویند که در نتیجه باران های اخیر 25 میلیون متر مکعب آب در بند کمالخان ذخیره شده. محمد قاسم خالد والی طالبان در نیمروز در دیدار با تیم تکنیکی این بند در مورد تقسیم اوقات رهاسازی آب بند صحبت کرده. دفتر مطبوعاتی والی طالبان در نیمروز در اعلامیه دیروز گفت که طبق این تقسیم اوقات زمین های زراعتی در زرنج و تمام ولسوالی های نیمروز سیراب می شوند. بند کمال خان در نیمروز یکی از مهمترین بندهای آب افغانستان است که می تواند تا 52.5 میلیون متر مکعب آب را ذخیره کند. اداره سرمیاشت فلسطین دیروز گفت اسرائیل در جنوب غزه دو شفاخانه دیگر را نیز محاصره کرده. این در حال است که نظامیان اسرائیلی از چند روز به این طرف و مقصد هدف قرار دادن جنگجویان گروه حماس در اطراف الشفا بزرگترین شفاخانه در غزه جنگ را شدت بخشیدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه تندرو حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. اسرائیل ادعا میکند که جنگجویان حماس در مراکز صحی جا گرفتند و از آنجا فعالیت میکنند. سرمیاشت فلسطین گفته که مدرهای نظامی اسرائیل در شهر خان یونس در جنوب غزه و شفاخانه های ناصر و العمل نزدیک شدند. دیروز صدای شلیک گلوله و بمباری در این منطقه شنیده شده است. و خبر آخر این که مقام های روسی به روز یکشنبه اعلام کردند که شمار جان باختگان حمله گروهی جمعه شب بر یک تالار کنسرت در حومه مسکو به 137 نفر رسیده است. پیش از این تعداد تلفات این حمله 133 نفر گفته شده بود. کمیته ملی تحقیقاتی روسیه گفت که 3 کودک شامل قربانیانند. به گفته کمیته هویت 62 تن از کشته شده ها تا حال تثبیت شده. مسئولیت حمله مرگبار در حومه مسکو را داعش پذیرفته. به یاد بود از قربانیان حمله دیروز در روسیه اعضای عمومی بود. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های برنامه. یک اتحادیه کارگران در افغانستان میگوید که بازگشت صدها هزار افغان از پاکستان مشکل بیکاری را دیگر هم افزایش داده. سخنگوی اداره ملل متحد در امور پناهجویان از ادامه کمک با افغانهای بازگشته از پاکستان خبر میدهد.
ما با آن مهاجرین که از پاکستان برمیگردند کمک نقدی میرسانیم و کمک های محافظتی فراهم میسازیم.
از سوی دیگر برخی از مهاجران افغان در ایران و پاکستان در مورد ادامه اخراج اجباری افغانها نگرانند.
از یک طرف جان ما مردم و بانوان در خطر است و از جانب دیگر در ایران هم مثل یک خدای ناخواسته دوست پنهانی بشاد و مشکلات زندگی میکنیم.
ادامه جنگ در غزه و درخواست ها برای برقراری آتش بس و کمرنگ شدن فرهنگ رمضان خانی در افغانستان.
معمولا کودکان و یا هم جوانان و نوجوانان که رمضانی می آمدن خانواده ها بیشتر شیرنی باب برایشان می دادن.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. امروز دوشنبه 6 ماه حمل 1403 خورشیدی و 25 مارچ 2024 میلادی است. یک اتحادیه کارگران و کارمندان افغانستان میگوید که بیکاری برای افغانهای بیجا شده در این کشور جدیترین مشکل است. این اتحادیه با اشاره به نتایج یک سروی گفته که وضعیت اکثر خانواده های بیجا شده ناگوار است و اطفالشان مجبور به کارهای شاقه شدند. در همین حال کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که کمک های این اداره با بیجا شدگان و مهاجرین برگشته ادامه دارد. بیشتر در این گزارش.
اتحادیه ملی کارگران و کارمندان افغانستان مشکلات اقتصادی و بیکاری را مشکل اساسی بیجا شدگان داخلی در این کشور می خواند. به گفته این اتحادیه از زمانی که اخراج گروهی افغانها از کشورهای همسایه مخصوصا افغانهای بدون اسناد از پاکستان شروع شده، این مشکل هم افزایش یافته است. یک عضو این اتحادیه در ننگرهار میر آقا حمیدی در صحبت با رادیو آزادی از شهر جلال آباد در مورد یک سروی در این رابطه سخن گفت.
در اواخر در جلال آباد تقریبا 18,000 خانواده بیجا شده سروی شده که من هم در این سروی حاضر بودم. از نزدیک با آنها صحبت کردیم. وضعیت اقتصادی آنها را با چشم دیدیم. آنها در حالت بسیار بد قرار داشتند. اکثر اطفال این خانواده ها به کار مشغول هستند تا به خانواده های خود نفقه پیدا کنند.
بندی بخدی ترسود کورانه دی پارا یو چه نفقه پیدا کی.
نظر به معلومات کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین، همکنون در افغانستان بیش از 3,200,000 بیجا شده داخلی وجود دارد و 5,300,000 مهاجر افغان همچون پناهنده در کشورهای همجوار ثبت شدند. در همین حال اخراج پناهجویان بدون اسناد افغان از کشورهای همسایه مخصوصا پاکستان ادامه دارد. سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد UNHCR در افغانستان کارولین گلوک میگوید آنها علاوه بر بیجا شدگان داخلی به افغانهایی که از کشورهای همسایه اخراج شدند هم یک اندازه کمک می رسانند.
ما با آن مهاجرین که از پاکستان برمی گردند کمک نقدی می رسانیم و کمک های محافظتی فراهم می سازیم. همچنان برای آنها از مکتب گرفته تا کلینیک های صحی و خدمات اساسی را مهیا می کنیم. در آن جاهایی که آنها می روند خدمات معیشتی هم ارائه می کنیم. UNHCR اولویت ساعت ادغام و بود و باش را مشخص کرده و اینها ساعت می باشند که بسیار بیجا شدگان افغان با آنجا رفته و سکونت اختیار کردند.
سخنگوی حکومت طالبان ذبیح الله مجاهد ماه گذشته گفته بود که از ماه نوامبر به این سو از ایران، پاکستان و ترکیه بیش از 80,000 افغان یا اختیاری و یا هم بازور به افغانستان آمدند. هرچند شدت جنگ ها در افغانستان کاهش یافته، اما بسیار مردم به خاطر نبود فرصت های اقتصادی به دوام زندگی در مناطق اصلی خود دلخوش نمی کنند.
در همین حال شماری از مهاجرین افغان در ایران و پاکستان در مورد ادامه اخراج اجباریشان از این کشورها نگرانند. برخی از این خانواده ها می گویند که مشکلات ناشی از اخراج اجباری وضعیت زندگیشان را برهم زده. در این گزارش با شماری از اعضای خانواده های مهاجر صحبت شده.
شکیبا نیازی 46 ساله یکی از چند صد هزار مهاجر افغان در پاکستان است که دو سال قبل به دلیل تهدیدات امنیتی افغانستان را به مقصد پاکستان ترک کرد. خانم نیازی در افغانستان کارگاه خیاطی داشت که زمینه کار را با ده ها دختر دیگر مهیا ساخته بود، اما با تسلط دوباره طالبان در افغانستان در بیش از دو سال گذشته فعالیت های او هم متوقف شد. او میگوید که در پاکستان با مشکلات زیادی زندگی خود را به پیش میبرد و از سوی پلیس پاکستان گاه و ناگاه مورد اذیت و آزار قرار میگیرد.
پسر ما اینجا پلیس استاد کرده بود، گفته بود که ویزه تبتی، بچه من ویزه خود برش کشیده بود، وقتی که دیده بود ویزهش پیش است گفته بود آل شیرنی ویزه تبتی. خب ما افغانا چقدر کار کنیم که مثلا هم ویزه اگر داشته باشیم پرداخت کنیم پول، اگر نداشته باشیم اون پول پرداخت کنیم.
خانم نیازی در ادامه بیشتر میگوید.
شش ماه میشه که من ویزا پلای میکنم، ویزای من ریجکت میخوره، اما بار آخر به دلیل از اینکه انتخاباتشان بود ویزا استاپ شده بود و نفر نمبر تلفن من به من زنگ نزده بود برای همون جایی که من ویزای خود پلای کرده بودم، ویزای من ریجکت خورده بود و سر از اون $400 جرمانه آمده. آیا پول جرمانه رو من از کجا کنم که این پول پرداخت کنم؟
فردینا آزادانی 34 ساله فعال حقوق زنان در ولایت هرات یکی دیگر از مهاجران افغان در پاکستان است. او میگوید که به دلیل نداشتن ویزه شوهرش را پلیس پاکستان از آن کشور اخراج کرده، اما او با دو فرزندش در بی سرنوشتی به سر میبرد.
پلیس پاکستان تقریبا به ماه فوریه آمد و شوهر من از دروازه خانه ما تسکیر کرد و همراه خود برد. تراک نمبر داشت، یعنی برای ویزای جدید ما اپلای کرده بودیم و می‌خواستیم ویزای جدید بگیریم، ولی پلیس پاکستان او را قبول نکرد. همین شد که من هر چقدر اصرار کردم، خواهش کردم، تمنا کردم که همین مدتی که یک ماه تکمیل بشه شما صبر داشته باشین که ویزای جدید من بیاید، ولی اونا قبول نکردند و شوهر من را با خود بردن و دیپورت کردند.
اسلام آباد از ماه نوامبر به این سو روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد را آغاز کرده و تا اکنون بیش از 500,000 نفر به افغانستان اخراج شده اند. اسلام آباد می گوید که برخی از افغان ها در ناامنی ها در پاکستان دست داشتند، اما حکومت طالبان این اظهارات مقام های پاکستانی را تکذیب می کنند. انجینر محمد دین خواهانی رئیس پیشین اطلاعات و فرهنگ جمهوری مخلوع در ولایت بدخشان بود. او نیز بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان به پاکستان مهاجر شده و از نداشتن ویزا و مشکلات اقتصادی در پاکستان در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید.
ما تا چقدر وقت مثلا دست گدایی خود دراز بکنه که برای ما کمک بکنه؟ ما چقدر مصیبت بکشیم در یک دنیای مهاجرت؟ گاهی مصیبت ما به خاطر ویزا است، گاهی مصیبت به خاطر نبودن وطن است، گاهی مصیبت به خاطر یک موضوعی است.
از ایران هم چند صد هزار مهاجر افغان به افغانستان برگشتند. آنان که بی مدرکند از وضع زندگیشان در ایران راضی به نظر نمی رسند. احمد ولی نقشبندی 43 ساله یکی از مهاجران افغان است که به صورت غیر قانونی در تهران ایران زندگی می کند. آقای نقشبندی از مشکلات خود در ایران در صحبت با رادیو آزادی چنین می گوید.
کسانی که مدرک ندارن اینجا به کار استخدام نمیشن و از طرفی هم اگه به کار استخدام شون کارفرمایان ایرانی یه مدتی که کار کردی حقوق تو به تو نمیپردازن، صدای تو هم کسی نمیشنوه، شکایت در اینجا شنیده نمیشه به دلیل ازی که خودت غیر قانونی اینجا حضور داری، اگه شکایت هم بکنی از دست خودت میگیرن بیرونت میکنن.
از یک طرف جان ما مردم و افغانستان در خطر است و از جانب دیگر در ایران هم مثل یک خدای ناخواسته دوست پنهانی دچار به مشکلات زندگی میکنیم.
آقای نقشبندی سفر پرخم و پیچی داشته است. او بخشی از ماجرای سفرش را این گونه بیان میکند.
دو ماه پیش توسط پلیس بازداشت شدم و به افغانستان با چبلق پلاستیکی از سر کار رد مرز شدیم. زن و فرزند و فامیل در اینجا ماند، دیگه امکانات نبود، دو طفل کوچک. بسیار با مشکل از مرز اسلام قلعه هرات دوباره به نیمروز رفتیم. از نیمروز هم به وسیله قاچاقبر دوباره برای خاک پاکستان و تو به ایران نوشابان روزی را بار دوم سپری کردیم، آمدیم در اینجا رسیدیم. اینجا هم بسیار به ترس و لرز زندگی میکنیم.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دیروز 24 مارچ برابر با روز جهانی مبارزه با بیماری سل یا توبرکلوز بود. سخنگوی وزارت سعتامی حکمت طالبان گفته که در جریان سال گذشته میلادی نزدیک 50,000 واقعه مثبت توبرکلوز را در سراسر افغانستان ثبت کردند. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد گفته که در افغانستان سالانه توبرکلوز جان هزاران نفر را می گیرد. در این گزارش با شماری از بیماران توبرکلوز، بستگانشان و دکتران صحبت شده.
همزمان با روز جهانی توبرکلوز، وزارت سعتامه حکومت طالبان می گوید که در جریان سال 2023 میلادی نزدیک به 50,000 واقعه توبرکلوز را در سراسر افغانستان ثبت کرده است. شرافت زمان سخنگوی این وزارت روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که این رقم نسبت به سال 2022 میلادی 5.5% کاهش را نشان می‌دهد. با گفته او بیشتر بیماران توبرکلوز را در سال گذشته زنان تشکیل می‌دادند.
در 2023 کال پوگدو کی مک پټول هواد
در جریان سال 2023 ما در تمام کشور حدود 49533 واقعات توبرکلوز را داشتیم که امرای ما در سیستم ثبت شده است و ما از طریق 873 مرکز سی خدمات سی را به بیماران ارائه می‌کنیم.
اما او نگفت که چی تعداد بیماران به اثر مبتلا شدن به توبرکلوز در سال 2023 در افغانستان جان باختند. اما اداره توسعه ملل متحد UNDP در افغانستان در توییت به مناسبت روز جهانی توبرکلوز گفته است که سالانه هزاران تن در افغانستان در اثر ابتلا به این بیماری جان می دهند. این اداره در ادامه نوشته است که در سال 2023 میلادی بیش از 50,000 واقعه توبرکلوز در این کشور ثبت شده است. شمار از مبتلایان به توبرکلوز و بستگانشان بر رادیو آزادی گفتند از زمانی که به این بیماری مبتلا شدند با مشکلات جدی صحی روبرو شدند. فوزیه بانوی افغان که تازه به پاکستان مهاجر شده است بر رادیو آزادی گفت که از یک سال به این سو به بیماری توبرکلوز مبتلا شده است.
سلفاویا میکنه، نفسم بند میشه، بلغم جدا میشه، باستم تمام جانم درد میکنه. یعنی مستقانایم بگیرم که هیچ درم نداره دیگه.
محمد اسماعیل باشنده ولایت نورستان میگوید که پسر کاکایش به بیماری توبرکلوز مبتلا است و این بیماری او را خیلی ضعیف کرده است. او به رادیو آزادی گفت
یک بچه کاکایم مریضی توبرکلوز دارد، 6 ماه میشه دوای توبرکلوز میخوره. دیدم بسیار ضعیف شده، سرفهم میکرد، سردرم بود، معده‌اش هم درد میکرد، بسیار ناتوان شده.
سفارت امریکا در کابل نیز در صفحه X خود نوشته است که بیماری توبرکلوز سالانه هزاران افغان به ویژه آنانی را که در خانه های پر ازدحام و با سیستم تهویه ضعیف زندگی میکنند مبتلا میکند. دکتر فریدالله عمری متخصص بخش امراض ساری در مولد بیماری توبرکلوز میگوید
بیماری توبرکلوز یک بیماری حاد، باکتریایی، ساری و یک مشکل صحی در صد تمام دنیا می باشد که میتونه این بیماری اطفال و کایلان، آقایان و خانما را به مصاب بسازه.
24 مارس برابر به روز جهانی توبرکلوز است. سازمان جهانی صحت به مناسبت این روز در وبسایت خود نوشته است که هر سال روز جهانی سل یا توبرکلوز را گرامی می‌دارند تا آگاهی عمومی را در مورد پیامدهای مخرب سل در بخش سلامت اجتماعی و اقتصادی افزایش دهند و تلاش‌ها را برای پایان دادن به این بیماری واگیر جهانی افزایش دهند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دیروز یک شنبه باز هم در غزه جنگ شدید دوام داشت. اسرائیل تعهد کرده که با وجود انتقادات ایالات متحده و تلاش های تشبس عملیات زمینی خود را در جنوب غزه ادامه دهد. همکارم جزئیات بیشتر دارد.
تقریبا یک هفته می شود که در اطراف بزرگترین شفاخانه غزه الشفا جنگ دام دارد. در این شفاخانه بیماران به سر می برند و افراد بیجا شده به آن پناه بردند. اسرائیل اتهام وارد کرده که در این شفاخانه افراد مسلح گروه های حماس و جهاد اسلامی پنهان شدند. وزارت صحت تحت کنترل حماس در غزه دیروز یکشنبه گفت که در 24 ساعت قبل 84 نفر دیگر در اینجا کشته شدند و با این ارقام بعد از آغاز جنگ در 7 اکتبر تا حال تعداد تلفات فلسطینی ها به 32,226 نفر رسیده است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی می خوانند. سرمنشی ملل متحد انتونیو گوتیرش که روز شنبه در شهر رفح غزه بود، دیروز یک شنبه در قاهره پایتخت مصر گفت که وحشت و گرسنگی در غزه سایه افکنده است. او خواهان آتش‌بس فوری در غزه شد و تقاضا نمود تمام گروگان‌هایی که روز 7 مای اکتبر گرفته شدند آزاد شوند. عیاد المقادمه کسی است که از منطقه تل‌الهوی به بیمارستان النجار پناه برده است. او به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که به مسئولیت افراد ملکی باید توجه شود.
بگذارید که اردوی اسرائیل افراد مسلح حماس را از بین ببرند، از آنها بیغم شوند. کار ما با آنها نیست، ما آواره هستیم. این اطفال چی گناه کردند؟ ما با هیچ گروه ارتباط نداریم جز با خدا.
دیروز یک شنبه باز هم در غزه جنگ های شدید دام داشت و اسرائیل تعهد کرده که با وجود انتقادات ایالات متحده و تلاش های آتش بس عملیات زمینی خود را در جنوب غزه دوام میدهد. سرمنشی ملل متحد انتونیو گوتیرش دیروز گفت برای رساندن کمک های عاجل به غزه قحطی زده به اقدامات اسرائیل نیاز است که تمام موانع و پوسته ها را برکنار کند. در همین حال رهبران استخباراتی آمریکا و اسرائیل بیل برنز و دیوید برنیا ناوقت روز شنبه به وطنهای خود برگشتند. آنها در مورد آتش بس کوتاه مدت در غزه، آزادی گروگانها و مسائل دیگر صحبت کردند. یک منبع که به خاطر حساس بودن موضوع نخواست نامش گرفته شود، به خبرگزاری فرانسه گفته است که گروه‌های تکنیکی آمریکا و اسرائیل هنوز هم در دوحه پایتخت قطر می باشند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از مردم در افغانستان میگویند که در سالهای اخیر فرهنگ رمضانی خانی به گونه چشمگیری کمرنگ شده. به گفته آنان این فرهنگ از گذشته های دور در افغانستان رواج داشته و بیشتر جوانان و نوجوانان به گونه گروهی این رسم را اجرا می کردند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
رمضان یارب یارب رمضان، السلام علیکم ماه رمضان، و یکی از شعرهایی است که من بسیار زیاد خاطرات خوب ازش دارم.
آنچه مریم و همسن و سالانش در دوران کودکیشان در ماه‌های رمضان می‌خواندند و رمضانی می‌گرفتند. رمضانی خانی رسم دیرینه است در افغانستان که در ولایات مختلف بیشتر توسط جوانان و نوجوانان اجرا می‌شود. گروه‌های از جوانان و نوجوانان رمضانی خان بعد از افطار با خواندن ترانه‌ها و اشعار رمضانی به دروازه خانه‌ها می‌روند و خانواده‌ها برای آنان هدایایی از جمله پول و خوراکی می‌دهند. مریم باشنده کابل می‌گوید در رمضان سال پار و امسال گواه دن گروه های رمضانی خانی نبوده است.
معمولا کودکان و یا هم جوانان و نوجوانان که رمضانی می آمدن، خانواده ها بیشتر شیرنی باب برایشان می دادن، مثلا کلچه، خرما، شیرنی های بسیار زیاد خوب در اون زمان بود برایشان می دادن. ممکن حالا هم در برخی از نقاط افغانستان، مخصوصا در قرا و قصبات افغانستان اندک باشد، ولی متاسفانه که به شکل عمومی و پر رونق تر نسبت به گذشته نیست. مثلا در سال گذشته ما شاید چنین چیزی نبودیم در افغانستان.
رمضانی خانی بخش تفریحی هم دارد که هر از گاهی از سر شوخی برخی افراد از کلکین های خانه های خود بر سر گروه های رمضانی خان آب می پاشند. فهیمه دیگر باشنده کابل نیز از نیامدن گروه های رمضانی خان در دو سال اخیر در محله شان به رادیو آزادی گفت:
رمضانی به کوم سیمه کیس یعنی زرون کوما وسیگما
رمضانی به منطقه که من زندگی می کنم در گذشته می آمد، اما هیچ کس را من در سال گذشته و امسال ندیدم که بیاید و از ماه رمضانی بخواهند.
کریمه دیگر باشنده کابل هم از پاس داشتن فرهنگ رمضانی خانی در کابل سابق این گونه قصه می کند:
یک دانه زیر بغلی یا دبله پیششان می بود و یکیش پیش می شد و دیگه شد و از پیششان می آمدن. یعنی رمضانی بسیار به شکل و وجه حسنش می خواندن و باز می هر کس همقه محبت داشت که برای از خانه خود رمضان از دیگر هر چی که بود یا پیسی نخت مثلا یا چیز بولانی و هر چیز بتایی داشتن و خورما برای از یا می دادن.
او اما اکنون نگران کمرنگ شدن غنای فرهنگی افغانستان با کمرنگ شدن رسم و رواج‌های متعدد چون رمضانی خانی، تجلیل نوروز و عید در دو سال اخیر است. جاوید فرهاد شاعر و پژوهشگر درباره فرهنگ رمضانی خانی و سرودهای معروفی که از سوی گروه‌های رمضانی خان در دهه‌های 50 و 60 خورشیدی در کابل و شماره دیگر از ولایات خوانده می‌شد، به رادیو آزادی گفت:
پس از 15ام رمضان هنرمندان دورگرد از کوچه خرابات و یا در ولایت های دیگر هم جمعی از جوانان و نوجوانان جمع می شدند و در خانه ها و پشت در دوزی خانه ها می رفتند و سرود رمضانی را که بسیار معروف بود و بخش از این گونه است که رمضان یارب یارب رمضان السلام علیکم ماه رمضان، رمضان گفته گفته باز آمد، بی نمازا سر نماز آمد، رمضان سی روز یاری می کنه، شکمای پر خالی می کنه.
این باشندگان کابل حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و شدت فقر را از دلایل می‌دانند که بر فرهنگ رمضانی خانی اثر گذاشته است. رمضانی خانی رسمی است که ترانه‌ها و اجرایش به گونه شفاهی نسل به نسل منتقل شده است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
با آغاز سیومین سال تعلیمی بدون حضور دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان، برخی نهادها از اختصاص بورسیه‌های تعلیمی برای این دختران خبر دادند. در این میان مکتب صلح مستقر در رواندا و اکادمی انار به تازگی در این رابطه اعلام همکاری کردند. از سوی دیگر دانش آموزان دختر و جنبش‌های اعتراضی زنان بار دیگر میگویند نیاز است تا مکاتب در سراسر افغانستان بر روی همه دختران بازگشایی شوند. سحر لیوال در این مورد گزارش دارد.
با آغاز سومین سال تعلیمی بدون حضور دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان، برخی نهادها از اختصاص بورسیه تعلیمی برای این دختران خبر دادند. در این میان مکتب صلح که در حال حاضر در رواندا برای افغانها فعالیت دارد، بانک تعداد پذیرش دانش آموزان را مشخص نکرده، اما گفته است که برای سال تعلیمی 2024 دانش آموزان جدید میپذیرد. شبانه بسیج راسخ، بنیانگذار این مکتب، به روز شنبه در صفحه اکس خود نوشته است که دختران زیر 18 سال محروم از آموزش میتوانند درخواست خود را تا 15 جون ارسال کنند. از سوی دیگر اکادمی انار اعلام کرده که این سازمان غیر انتفاعی همزمان با بازگشایی مکاتب و سال جدید تعلیمی مرحله آزمایشی خود را با حضور 223 دانش آموز بالاتر از صنف ششم و روز شنبه به گونه آنلاین آغاز کرده است. در وبسایت این اکادمی آمده که این تعداد دختران از سوی کمیته پذیرش این اکادمی و بر اساس معیارهای از قبل تعیین شده از میان بیش از 1000 متقاضی انتخاب شدند. در این حال یک دختر محروم از آموزش که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، با استقبال از ایجاد این گونه فرصت ها میگوید این بسنده نیست و نیاز است تا مکاتب در سراسر افغانستان برای همه دختران بالاتر از صنف ششم بازگشایی شوند. او به رادیو آزادی گفت:
دو قانونی که میخواهند برای دخترای افغانستان زمینه تحصیلات فراهم کنند، فکر نکنم که آنقدر بتواند برنامه هایشان مفید واقع شوند، چون که در افغانستان بیشتر از میلیون ها دختر از تحصیلاتشان باز مانده اند.
از سوی هم جنبش روزنه آزادی زنان افغانستان در پاکستان در پیوند به ادامه آموزش دختران در سیومین سال متوالی از جامعه جهانی می خواهد که نسبت به وضعیت زنان افغانستان بی تفاوتی اختیار نکند. این جنبش ویدیویی را به روز شنبه در صفحه اکس خود پخش کرده که نشان می دهد تعداد از اعضای این جنبش در یک محل سرپوشیده شعارهای اعتراضی به دست دارند. یکی از آنها قدنامه را به خانش می گیرد که در بخش آن آمده است:
اگر دنیا به وضعیت استقبال زنان و دختران در افغانستان بی‌اعتنا باشند و آن را نادیده بگیرند، آینده زنان افغانستان در تاریکی کامل فرو خواهد رفت. در ادامه می توان گفت تا زمانی که رژیم ضد علم طالبان در سرزمین ما حاکم باشد، زنان لحظه ای از آرامش و حقوق اولی انسانی خود برخوردار نخواهد شد.
این در حال است که سال تعلیمی جدید در مناطق سردسیر افغانستان هفته گذشته بدون حضور دختران بالاتر از صنف ششم آغاز شد. بانک ادامه محدودیت‌های آموزشی بر دختران در افغانستان باز هم با واکنش‌های گسترده جهانی روبرو شد، اما حکومت طالبان تا کنون هیچ اقدامی را که نشان دهنده تصمیمش برای لغو این محدودیت‌ها باشد انجام نداده است. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در اگست 2021 در کنار وضع برخی از محدودیت‌های دیگر بر زنان و دختران، آموزش بالاتر از صنف ششم را بر آنان منع کردند و پس از آن در اواخر سال 2022 دروازه پوهنتون‌ها را نیز برای آنان بستند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.
آیسایسر رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 7:30 صبح به وقت افغانستان شد. پیش از نشر برنامه روز هفتم، فشرده خبرها. قرار است که معین وزارت تجارت پاکستان امروز دوشنبه برای یک گفتگو با مقامهای طالبان وارد کابل شود. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، در شبکه اکس توییتر سابق دیروز نوشت که محمد خرم آقا برای بحث درباره مسائل تجارتی به افغانستان سفر می کند. او افزوده که پاکستان به گسترش تجارت و روابط مردمی با افغانستان متعهد می ماند. سازمان جهانی صحت میگوید که 80,000 مورد بیماری سل یا توبرکلوز در سال 2023 در افغانستان ثبت شده است. اداره انکشافی سازمان ملل متحد UNDP به روز یکشنبه گفت که توبرکلوز سالانه جان هزاران تن در افغانستان را میگیرد. مقامهای حکومت طالبان در نیمروز میگویند که در نتیجه بارانهای اخیر 25 میلیون متر مکعب آب در بند کمالخان ذخیره شده. محمد قاسم خالد، والی طالبان، در نیمروز در دیدار با تیم تکنیکی این بند در مورد تقسیم اوقات رهاسازی آب بند صحبت کرده. دفتر مطبوعاتی والی طالبان در نیمروز در اعلامیه دیروز گفت که طبق این تقسیم اوقات زمین‌های زراعتی در زرنج و تمام ولسوالی‌های نیمروز سیراب می‌شوند. اداره سرمیاشت فلسطین دیروز گفت اسرائیل در جنوب غزه دو شفاخانه دیگر را نیز محاصره کرده. این در حال است که نظامیان اسرائیلی از چند روز به این طرف و مقصد هدف قرار دادن جنگجویان گروه حماس در اطراف الشفا، بزرگترین شفاخانه در غزه، جنگ را شدت بخشیدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه تندرو حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند و مقامهای روسی بر روز یکشنبه اعلام کردند که شمار جانباختگان حمله گروهی جمعه شب بر یک تالار کنسرت در حومه مسکو به 137 نفر رسیده است. کمیته ملی تحقیقاتی روسیه گفت که 3 کودک شامل قربانیانند. به گفته کمیته، هویت 62 تن از کشته شده ها تا حال تثبیت شده. مسئولیت حمله مرگبار در حومه مسکو را داعش پذیرفته. به یاد بود از قربانیان حمله دیروز در روسیه اعضای عمومی بود.
به روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه، سال تعلیمی دیگر آغاز شد اما درهای مکاتب برای دختران بالاتر از صنف 6 بسته ماندند. تنش‌ها و حتی برخورد نظامی بین طالبان و پاکستان بر زندگی شما در افغانستان چه تأثیری خواهد گذاشت؟ نوروز در کشورهای همسایه ما چگونه تجلیل شد؟ و از یک عضو این گروه هنری درباره آهنگشان میپرسم که در این روزها در رسانه‌های اجتماعی خیلی دست به دست می‌شود. سلام و سال نو خورشیدی مبارک. امیدوار هستم هفته و سال خوبی را پشت سر گذاشته باشید. سعدیه تجلی هستم. در این روز هفتم به مهمترین و جالبترین تحولات هفته نگاهی میاندازیم و اینکه چگونه این تحولات ممکن است بر زندگی شما تأثیر بگذارد. چهارشنبه این هفته مصادف بود با اول حمل 1403 هجری خورشیدی یا همان نوروز، جشن باستانی که در افغانستان و کشورهای همسایه و منطقه با سرزدن مردم به طبیعت و مناطق سرسبز، پوشیدن جامعه نو، تهیه هفت میوه و پختن غذاهای نوروزی تجلیل می شود. امسال نیز مردم در حال به استقبال نوروز رفتند که طالبان تجلیل از آن را در افغانستان ممنوع کرده است و همانند دو سال قبل جشنها کمرنگ و محدود به چهاردیواری منازل بود. اما مشکل طالبان با نوروز چیست؟
اما آنچه که طالبان در افغانستان برای جلوگیری از برگزاری نوروز انجام می‌دهند هیچ جایگاهی در شریعت و دین نداشته و دین این را کاملا مردود می‌داند. برای اینکه نوروز جزئی از برنامه تکوینی الهی و تأثیرگذارترین پدیده مثبت در منظومه شمسی هست که خدا در آفرینش ازل این نقش را برای بهار و نوروز داده است. بناهن هیچ فتوای از مکه تا مدینه، از قم تا نجف، از ازهر تا دیوبند هند و پاکستان ارزشی تقبیح و تحریم جایگاه نوروز را نداره و همه ورقپاره های نوشته شده برای تحریم نوروز در این کانون های تعفن و دگم و متحجم اندیشه های تهجر و تاریک بینی و تاریک اندیشی را پخش می کنند ارزشی یک گلی زیبایی روییده در فصل بهار را نداره.
با این وجود ممنوعیت نوروز از سوی طالبان نتوانسته است جلو مردم را از تجلیل نوروز و سال نو در سطح خانواده ها بگیرد و مردم در نقاط مختلف افغانستان همچنان به شیوه های سنتی از جمله پختن سمنک، تهیه هفت میوه و برافراشتن جنده در برخی زیارتگاه ها همچنان از نوروز تجلیل کردند. شماری از شهروندان کابل با وجود ممنوعیت اعلام شده از سوی طالبان حوالی ظهر روز اول حمل با تجمع در زیارت سخی در غرب کابل به مناسبت آغاز سال نو خورشیدی علم برافراشتند.
اولین روز سال نو 1403 هست و زنده شدن دوباره طبیعت.
برخی چهره های سیاسی و فرهنگی از جمله حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه که همچنان در داخل افغانستان هستند نوروز را با وجود ممنوعیت تبریک گفتند. قبل از بازگشت طالبان اول حمل به عنوان سال نو و نوروز و روز دوم حمل به عنوان جشن دهقان رخصتی عمومی بود و جشنهای در شهر مزار شریف، مرکز ولایت بلخ در شمال افغانستان و همچنین در کابل و دیگر شهرها برگزار می شد. روز سوم حمل نخستین روز تحصیلی سال در مناطق گرمسیر افغانستان بود، اما حکومت طالبان رخصتی نوروز را حذف کرده است و در اول حمل زنگ آغاز مکاتب را به صدا درآورد و این روز را شروع رسمیات در افغانستان اعلام کرد. مکاتب در افغانستان در حال رسما آغاز شد که به گزارش صندوق کودکان سازمان ملل یا یونیسف امسال 330 هزار دختر بالای صنف ششم و جمع صدها هزار دختر دیگر پیوستند که از آموزش در این کشور محروم هستند. دختران حدود 13 ساله که دیگر خانه نشین شدند و با ناامیدی چشم به آینده نامعلوم دوختند و این در حالی است که وضعیت اقتصادی در افغانستان وخیم است. میزان فقر در کشور به بالاترین حد رسیده است و دختران نوجوان به صورت فزاینده قربانی ازدواج‌های اجباری می‌شوند. مراسم آغاز سال تعلیمی در یک فضای کاملا مردانه و بدون خبر از برگشت دختران بالای صنف ششم به مکاتب برگزار شد. تمام شرکت کنندگان مراسمی که در کابل به مناسبت آغاز سال تعلیمی برگزار شد مردان بودند و حتی طالبان به دلیل آنچه نبود فضای مناسب برای زنان گفتند از خبرنگاران زن خواستند که در این مراسم شرکت نکنند. در این مراسم هیچ اشاره‌ای به تحصیل دختران و فرمان‌های ممنوعیت ادامه تحصیل آنها نشد. در همین حال دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یا یونما در پست در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق اعلام کرد که اکنون بیش از 900 روز است که دختران بالاتر از سن 12 از رفتن به مکتب و دانشگاه منع شدند. یونما از طالبان خواست که به این ممنوعیت کان را غیر قابل توجیه و آسیب زننده خواند پایان دهد. نمایندگی سازمان ملل نوشته است آموزش برای همه جهت رسیدن به صلح و رفاه ضروری است. وزارت معارف طالبان هرچند گفته بود که پس از مهیا شدن شرایط مناسب با شریعت اسلام و سنت‌های افغانستان دختران اجازه ادامه تحصیل خواهند یافت، اما در این باره وضاحت بیشتر ندادند و چارچوب زمانی مشخصی نیز اعلام نشد. در بیانیه وزارت معارف هم که به مناسبت سال جدید تحصیلی منتشر شده هیچ اشاره‌ای به تحصیل زنان نشده است. طالبان 3 سال پیش پس از به قدرت رسیدن در افغانستان محدودیت‌های آموزشی و اجتماعی را برای زنان وضع کردند.
اما امروز خیلی دیگر خود
تصویر چشمان اشک‌آلود این دانش آموز دختر که 3 سال پیش از پشت در بسته مکتب به خانه بازگشت، توجه گسترده را به محرومیت دختران افغانستان از آموزش جلب کرد. هر سال به شمار این دختران افزوده می شود و پسران هم که به مکتب برگشتند از این امر ناراضی هستند.
من می خواستم که دکتر بشم، طب عدلی بخونم مثل پدر خو، ولی اجازه ندارم به خاطر که دولت این اجازه نه به من میده نه به دخترها، و واقعا از این که نمیتونم درس بخونم خیلی ناراحتم و من میخواستم که در آینده دکتر بشم و به جامعه خدمت کنم.
ما بچه ها علاقه داریم، اشتیاق داریم برای شروع مکاتب بیامادیم و همچنین ما میتونیم در همین روز یک ناامیدی و غم اندوهی میتونیم در بین در چهره خواهرها که در خانه پلن هستن در چهره از اونا ببینیم و اونا هنوز در خانه به یک چهره ناامیدی غم اندوه اونجا نشستن به امید این که یک روز خبر از طرف امارت اسلامی بشنون که اونا بتونن به بالا صنفای بالاتر هستن شما اونا بتونن شروع کنن درس بخونن پیشرفت کنن، چون که ما نیاز داریم. ما چون خانم ها که هستن بخش نیمه از جامعه هستن، یعنی کلن اصلا از نظر خود شخصا از نظر خود من اگر خانم ها نتونن درس بخونن، خانم ها نتونن در جامعه شرکت کنن، نصف جامعه رکورد در هر چیز به مشکلات مواجه میشه. ما نیاز داریم شخصا به تعلیم خانم ها و اینا در جامعه خود.
تصمیم محرومیت دختران از تحصیل در افغانستان با واکنش ها و محکومیت های فراوان مواجه بوده است و کارشناسان پیوسته تاکید دارند که این ممنوعیت خسارات جبران ناپذیری را بر جامعه افغانستان تحمیل می کند.
توسط یونیسف گزارش شده که در اثر بسته شدن همین 1400 مکتب در افغانستان تعدادی حدود 1 میلیون دانش آموز از رفتن به از ادامه آموزش و از رفتن به مکتب ها باز داشته شدند و من باورمند به این هستم که این آمار خب کاملا نمیتونه دقیق باشه بنابر شرایط موجود در داخل افغانستان، ولی خب مشخصا کتله بسیار بسیار بزرگتر از این 1 میلیون از شرایط موجود در افغانستان آسیب پذیر هستند. خب از طالبان هیچ توقعی وجود نداره که مکاتب را برای دختران باز بکنن و یا اینکه شرایط آموزشی و شرایط برابری جنسیتی را در داخل افغانستان فراهم بکنن. برای همین زنان معترض و دختران معترض بیشتر از این که خواستار باز شدن مکاتب برای دختران باشند، به انزوا کشیده شدن طالبان و به رسمیت نشناخته شدن اداره اونها را خواستار شدند و مشخصا با گذشت هر روز و شرایطی که در افغانستان حاکم است یک بار دیگه به جهانیان یادآوری میکنه که طالبان گروهی هستند که قابل تغییر نیستند و مشخصا این گروه باید در انزوا قرار بگیرند و تحت فشار قرار بگیرند تا اینکه افغانستان به سوی آزادی سوق داده بشه و در و ما به اجتماع دست پیدا بکنیم و به شرایط دست پیدا بکنیم که در او دختران و زنان حقوق اساسی و ابتدایی خودشان را داشته باشند.
محدودیت های نفسگیر طالبان علیه زنان در افغانستان نگرانی های جهانی را نیز به دنبال داشته است. از جمله استرالیا برای سومین بار سلسله بازی های 20 اوره کرکت با افغانستان را این هفته لغو کرد. مسئولان کرکت بورد افغانستان چهارشنبه از این که استرالیا سری بازی های 20 اوره را به دلیل بدتر شدن وضعیت حقوق زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان کنار گذاشته است، ابراز ناامیدی کردند و خواستار آنچه کرکت بدور از سیاست دانستند شدند. کرکت استرالیا روز سه‌شنبه اعلام کرد توصیه های دریافت کردند که شرایط زنان و دختران در افغانستان بدتر شده است و مجموعه مسابقه ای را که در ماه آگوست برنامه ریزی شده بود و احتمالاً در امارات متحده عربی برگزار می شد لغو کرده است. هیئت مدیره کرکت بورد افغانستان گفته است از جدا نگه داشتن کرکت از نفوذ سیاسی با توجه به اهمیت بازی در افغانستان و ارتباط آن با شادی در میان مردم افغانستان حمایت می کند. اما این در حالی است که نه تنها تیم کرکت دختران در افغانستان وجود ندارد، بلکه تمام دختران از هر گونه فعالیت ورزشی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان منع شدند. قبل از بازگشت طالبان، کرکت بورد افغانستان با آرامی در حال پیشرفت بود. و این بازی در میان زنان نیز تا حد رشد کرده بود. حتی کرکت بورد با تعداد کم از بازیکنان نیمه حرفه‌ای زن در سال 2020 قرارداد بست. بیشتر دختران کرکت باز افغانستان نهایتاً با استرالیا فرار کردند. تنش‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان در هفته گذشته دوباره اوج گرفت. صبح 28 حدود جت‌های پاکستانی با ادعای هدف قرار دادن اعضای تحریک طالبان پاکستان به دو خانه در ولایت‌های پکتیکا و خوست حمله هوایی کردند که به گفته طالبان در نتیجه آن 5 زن و 3 کودک کشته شدند. حکومت طالبان مدعی شد که این حملات بر منازل غیر نظامیان صورت گرفته است و در پاسخ برخی پایگاه‌های نظامی پاکستان در امتداد خط دیورند را هدف قرار داد. زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این اقدام حکومت پاکستان را نقض حریم افغانستان و اقدام غیر منطقی خواند. آنسو، وزیر دفاع پاکستان، در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که اگر طالبان افغانستان جلو فعالیت تحریک طالبان پاکستان را که به گفته او از خاک افغانستان فعالیت می کنند نگیرد، اسلام آباد دهلیز تجارتی افغانستان با هند را از مسیر پاکستان خواهد بست. خواجه آصف در مصاحبه با صدای آمریکا که به روز چهارشنبه اول حمل به نشر رسیده گفته که اگر افغانستان مانند یک دشمن رفتار میکند، چرا باید با آنها دهلیز تجارتی داده شود؟ خواجه محمد آصف همچنین مدعی شد که تروریسم در مرز افغانستان و پاکستان افزایش یافته است.
Which is threat to our security. It is emanating out of the Afghan soil. Should be taken care of by our brothers in Afghanistan. And if that is not done, at some point we'll have to, resort to some measures which will definitely, wherever they are, their sanctuaries on Afghan soil, we'll have to hit them. We'll have to hit them because we cannot tolerate this situation for long.
اما زبیولا مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت طالبان، در واکنش به این اظهارات حضور جنگجویان طالبان پاکستانی در افغانستان را رد کرد و این اظهارات را بی اساس خواند. مجاهد به تلویزیون تولو نیوز گفت اسلام آباد نباید چالش‌های خود را به افغانستان پیوند دهد. اخیراً شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، نیز به این حوادث اشاره کرده و گفته است که اسلام آباد دیگر تحمل فعالیت‌های تروریستی ناشی از عبور و مرور در مرزها را ندارد. در روزهای اخیر و در پی حملات پاکستان، درگیری‌های مرزی میان نیروهای طالبان و پاکستان همچنان ادامه دارد و گزارش‌های از بی‌جا شدن صدها نفر در ولایت‌های خوست و پکتیکا در پی این درگیری‌ها منتشر شده است. در همین حال، عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان، در مصاحبه با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان که به روز چهارشنبه پخش شد گفت که آنان طرفدار حل مشکل از طریق گفتگو و دیپلماسی هستند، اما افزوده که اگر کسی بر افغانستان تجاوز کند، افغان‌ها این را ثابت کردند که توانایی دفاع از خود را دارند. از سوی دیگر، کارشناسان سیاسی و نظامی درباره چگونگی رابطه حکومت جدید پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان نظریات متفاوت دارند.
حملات اخیر ضد تروریستی پاکستان در خاک افغانستان خارج از انتظار نبوده، چون در گذشته پاکستان تلاش کرد تا از طریق گفتگو و مذاکره طالبان افغانستان رو قانع بسازه تا اینا حمایت های خود رو از تی تی پی پس بگیرن و حداقل اینا رو مجبور بسازن تا سلاح خود رو به زمین گذاشته و وارد پروسه سیاسی در پاکستان بشوند. ولی باوجود گذشت بیش از دو سال طالبان افغانستان حاضر نشدن حمایت های خود رو از تی تی پی پس بگیرن و اموار این گلایه از طرف پاکستان وجود داشته که طالبان پاکستانی برای سازماندهی و آموزش خود مراکزی رو در خاک افغانستان ایجاد کردن و با استفاده از مراکز خود در کنر، پکتیکا و خوست اینا عملیات تروریستی در داخل پاکستان رو سازماندهی میکردن و این عملیات رو انجام میدادن. با وجود روابط نزدیک که در گذشته بین پاکستان و طالبان افغانستان وجود داشت، پاکستان نتونست طالبان افغانستان افغانستان رو قانع بسازه تا بر اساس خواست پاکستان اینا تی تی پی رو مهار بکنن. و علت اصلی این است که تی تی پی در دوران قبل از به قدرت رسیدن طالبان در کنار طالبان افغانستان جنگیده و همسنگر بودن و بسیاری از رهبران تی تی پی یعنی طالبان پاکستانی با رهبر طالبان افغانستان در بیعت هستند و به خاطر این اینا نمیتونن روابط همدیگر رو نادیده بگیرن. به خاطر همین مذاکره و گفتگو نتیجه نداد و نهایتا پاکستان مجبور شد تا با استفاده از نیروی هوایی و نیروی زمین خود برخی از مراکز تی تی پی رو در افغانستان مورد هدف قرار بده. و به نظر من اگر طالبان افغانستان در آینده هم نتونستند خواستای پاکستان رو در مورد تی تی پی برآورده بسازند، احتمالا استفاده از نیروی نظامی در خاک افغانستان توسط پاکستان بیشتر خواهد شد.
طالبان در دو سال گذشته نشان دادند که به تعهدات خود در قبال هیچ کشوری پابند نیستند. اسلام آباد نگرانی هاش بارها ظاهرن با طالبان در میان گذاشته که بخش عمده از حضور نیروها و جنگجوهای مربوط به تی تی پی و سایر گروه هایی است که پاکستانی ها از اونا به عنوان عوامل بی‌ثبات کننده پاکستان یاد میکنن. این نگرانی ها در مراحل مختلف توسط طالبان با قاطعیت به عنوان محورهای امنیتی و نگرانی هایی که پاکستانی ها خود باید به او پردازند پاسخ داده شده و به این ترتیب هیچ گونه مسئولیت پذیری به عنوان حاکمان همسایه در طرف افغانستان از موجودیت این نیروها نشان داده نشده. تأثیری ده که روابط دو کشور باقی بگذاره بیشتر در عرصه اقتصادی و تجارت و دادستات میان دو کشور قابل محسوس خواهد بود و تأثیراتش به لحاظ اقتصادی بر مردم سنگینی خواهد کرد. افغانستان کشور مهاد بخشک است و یکی از کشورهایی که مسیر تجارتی افغانستان با جهان بیرون را تامین میکنه پاکستان است و در صورت قطع روابط و افزایش تنش ها میان کابل و اسلام آباد میتونه همچنانی که در گذشته یکی از چالش های اصلی برای حکومت دارا بوده برای گروه طالبان نیز باشه.
و در این هفته مرکز ولایت قندهار که پایگاه قدرت طالبان به شمار می رود شاهد یک حمله انتحاری مرگبار بود. منابع طالبان در همان روز گفتند که این حمله روز چهارشنبه جان دست کم 3 نفر را گرفت و 12 نفر دیگر را زخمی کرد. اما منابع در شفاخانه میرویس که به دلایل امنیتی نخواستند نامشان ذکر شود به رادیو آزادی گفتند که تعداد قربانیان 19 و زخمیان 18 نفر است. این انفجار حدود ساعت 8 صبح افرادی را که در خارج از شعبه نوی کابل بانک در مرکز شهر قندهار منتظر بودند هدف قرار داد. بر اساس گزارش ها افراد مربوط به طالبان در منطقه انفجار از این بانک برای گرفتن معاش انتظار می کشیدند که این حادثه رخ داد. مسئولیت حمله انتحاری را داعش به دوش گرفت. یکی از قربانیان خلیل احمد 40 ساله پدر 8 فرزند به بانک رفته بود تا معاش خود را بگیرد. با گفته گل احمد برادرزاده خلیل احمد او فقط یک شخص عادی و ساده بود و به عنوان رنگمال کار میکرد.
دغس دیتا ورته پیش که څوم مخکی حکومت کیدله نو هغه هم یو بدبختی و دا چې اوس ما مغه سی پیش کیږي او د دولت سره مو یوازینی خواهش هله دا چې لطفاً ساو څخه موږ هله کوو زاری څخه کوو چې خپل په هواد کې خصوصا په بیروبار او پرش ځایو کې امنیت ټینګ وساتي.
در پی انفجار مقامات طالبان محفظه بیرون از بانک را محاصره کردند و به خبرنگاران اجازه ندادند به نزدیکی محل برسند. بانک پایتخت افغانستان کابل است اما هبت الله اخندزاده رهبر طالبان در قندهار دومین شهر بزرگ افغانستان مستقر است. انفجارهای بمی و حملات انتحاری در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگوست 2020 یک کاهش یافته است. با این حال تعدادی از گروه های مسلح از جمله شاخه خراسان داعش همچنان تهدید جدی به شمار می روند. کارن دکر سرپرست سفارت آمریکا برای افغانستان تمامی اعمال تروریستی را در یک پست در اکس یا تویتر سابق محکوم کرد و به خانواده های قربانیان انفجار قندهار ابراز تسلیت کرد. او گفت افغان ها باید بتوانند رمضان را با آرامی و بدون ترس تجربه کنند. برگردیم به نوروز. از افغانستان و محدودیت های طالبان گفتیم. بریم ببینیم در کشورهای همسایه نوروز چگونه بوده. در ایران هرچند جمهوری اسلامی معمولا علاقه چندان به جشن نوروز و تجمعات مردمی نشان نمیدهد، اما امسال باز هم مردم نوروز را با رقص و پایکوبی جشن گرفتند و مراسم چهارشنبه سوری را با تدابیر شدید امنیتی برگزار کردند. نسرین افشار خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی از جشن نوروز امسال در ایران میگوید.
1403 رو به تمام فارسی زبانان از جمله مردم افغانستان، مردم تاجیکستان و همینطور ایرانیان تبریک میگم. اما در سالی که گذشت برای مردم ایران سال سختی بود، چرا که فشار تورم و فشار اقتصادی روی مردم حاکم بود. در روزهای رسیدن به سال جدید در اسفند ماه سال 1402 ایرانیان یک مراسمی دارن به نام مراسم شب جمعه آخر سال، به این معنی که تمام مردم روز آخرین روز پنجشنبه سال رو میرن به دیدار اهل قبور، کسانی که فوت کردن و یا از دست دادن. اما ایرانیان مراسم دیگه ای دارن در شروع سال جدید، اونم هست به نام چهارشنبه سوری. در چهارشنبه سوری آتشی می افروزند و مردم، خانواده ها، بچه ها همراه با هم از روی آتش می پرند به امید اینکه ناراحتی ها و دردها و بیماری هاشون رو به آتش بدن و از آتش انرژی و گرما بگیرن. در این مراسم که معمولاً جمهوری اسلامی با برپایی اون بسیار مخالفه، ما در شهرهای مختلف ایران دیدیم که مردم همه به خیابان‌ها اومدن این مراسم رو برگزار کردن. در کردستان، جایی که مهسا ژینا امینی، کسی که کشته شد در بازداشتگاه گشت ارشاد و اون اتفاق منجر شد به اعتراضات اخیر ایران، مردم اون منطقه اونها هم به خیابان اومدن، حالا برپایی آتش داشتن و در کنار اون رقص داشتن و این اتفاق یکی از مراسمی بود که جمهوری اسلامی با اون بسیار برخورد کرد. فضای امنیتی بود، ولی باز کردها برای اینکه نشون بدن همچنان همبستگی دارن این مراسم رو برپا کردن.
اما نوروز در تاجیکستان حال هوای دیگری داشت. شهرها پر از جنب جوش مردم بودند. رقص و پایکوبی برپا بود و مردم نوروز را بدون محدودیت از سوی دولت جشن گرفتند. بیایید با خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی به شهر دوشنبه برویم.
آتش و رقص و صدای موسیقی در زیر باران، فضای گلخن نوروزی تاجیکستان. گروه از مردم در باغ غلبه دوشنبه جمع آمدند تا مژده فرارسیدن سال نوی اجدادی را بشنوند.
با برج حلال قرار گرفت. این معنای عمر را دارد که شب و روز برابر شدند و جشن اجدادانمان یعنی جشن نوروز فرارسید. با این مناسبت ما گلخن نوروزی افروختیم. بیایید در گرد این گلخن رقص و بازی میکنیم و دلها را از کینه و عداوت نوروزتان مبارک.
گلخن نوروزی بخش ویژه از جشنگیری رسمی نوروز در تاجیکستان است. صرف نظر از باران سخت در دوشنبه، گروهی از هنرمندان و مردم ترانه های نوروزی میخوانند. مردم با مبارکبادی یک دیگر پرداختند و شادی کردند.
نوروز جهانی گردید با یک شکر شاه اومد بسید و من از فرصت مناسب آفاده مطرح همه هم وطن هم بود، همه بیرون از وطن بودگی، همه اولان چکنیاسان و همه شخصانی که امروز به این جشن توجه دارن تبریم و تحمیت بودید.
در پایان مراسم گلخن نوروزی، نمادهای خاص نوروزی تاجیکستان، بابای دهقان و ملکه بهار سوار فایتون در خیابانهای دوشنبه پیک آمدن نوروز را به مردم رسانیدند. در تاجیکستان برای تجلیل از نوروز 4 روز تعطیل اعلان شده است. به فرق سالهای گذشته معرکه اساسی با حضور مقامات نه 21 مارت بلکه روز دیگر برگزار خواهد شد، چون هوا بارانی است.
گرچه در افغانستان نوروز حال هوای همیشگی را نداشت و تجلیل از این جشن سنتی بیشتر به چهار دیواری های خانه ها محدود ماند، اما گروهی از هنرمندان افغان که در بیرون از افغانستان زندگی میکنند با مناسبت نوروز آهنگ تهیه کردند که در رسانه های اجتماعی خیلی توجه جلب کرد. مژگان صمیم یکی از اعضای گروه سا است که این آهنگ را با هنرمندان دیگر اجرا کرده. از مژگان خواستم درباره این آهنگ برایم بیشتر بگوید.
یه آهنگ نوروزی را ما برای همه مردمان عزیز خود ساختیم. در این آهنگ قسمت اول شما میگیم: ای مردم، بیایید این سال جدید را با هم تجربه کنیم. بیایید این سال نو را، این حال نو را با هم زیباتر و قشنگتر بسازیم. بعضی از مردم میگه که این روز نباید تجربه شود. چرا این روز نباید تجربه شود؟ این روز روزی است که بهار روز جدید خودش رو میکنه. و همینطور ما هم باید سال جدید خود را با روز جدید و با امید جدید تجربه کنیم.
با همین برنامه را پایان می دهیم. هفته آینده باز هم